مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کنند.
جلسه هشتم،
مکاید ابلیس، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام.
60 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اهمیت توجه به شیطان امری است که همیشه باید مد نظر ما باشه، اما ما یک نقطه ضعف بزرگ داریم و اون نقطه ضعف اینه که معمولاً عداوت با شیطان به این سادگی تو دلمون نمیاد. کینه نسبت به شیطان و دشمنی کردن با او در روح ما قرار نمیگیره. ما عادت داریم دشمنی که مستقیماً رو در رو ما رو آزار بده از اون دشمن متنفر بشیم. اما دشمن نامرئی مثل ابلیس دشمنی است که در امان میمونه از عداوت ما، از تیر غضب ما خودش رو پنهان میکنه. عاشورا، محرم وقت خوبیه برای پیدا کردن این کینه مقدس و این دشمنی مقدس با ابلیس، به خاطر حسین علیه السلام، به خاطر ابوالفضل علیه السلام و همه خوبان عاشورا در این زمانی که داغداریم و تیرهای نشسته بر سر و روی اولیاء خدا رو میبینیم، به این مسئله بیندیشیم که این تیرها همه از چله کمان شیطان رد شده. ما در نامه ابا عبدالله الحسین علیه السلام به اهل کوفه بعد از اینکه محاصره شدند، به اونهایی که نامه نوشته بودند به حسین ولی کمکش نکردند، در اولین جمله بعد از سخن پیامبر اکرم همین رو میبینیم که میفرمایند نگاه کنید ببینید که این قوم اطاعت از شیطان رو اختیار کردند، شما باز ساکتی؟ چون انسان تا یه زمانی وسوسه میشه توسط شیطان، تا یه زمانی فریب میخوره، تا یه زمانی تحت تأثیر امواج ابلیس قرار میگیره، ولی از یه زمانی به بعد دیگه رئیسش میشه شیطان. در این باره صحبت شد و گذشتیم. امیدوارم که در این محرم عداوت ابلیس در دلهای ما بنشینه و شعله ور بشه. ماه رمضان که ما از شر شیطان در امانیم و یه کمی الحمدلله فاصله داریم از شیطان، دعا میکنیم دوباره شیطان رو مسلط نشه. زیاد موقعیت عداوت با شیطان فرا نمیرسه. خواهش میکنم دوستان من به این مسئله دقیق نگاه بکنن. هر چقدر یزید و عمر سعد و عبیدالله ابن زیاد و شمر و قاتلین ابا عبدالله الحسین علیهم لعنت و العذاب هر چقدر مؤثر بودن، هر چقدر گناه داشتن، همون قدر هم ابلیس گناه داره. یادمون باشه این رو. هیچ کدوم عذابشون از یکدیگر برای کربلا کم نیست. ما در کربلا میتونیم دشمنی شیطان رو با خودمون لمس کنیم. تا حالا این سوال رو از خودتون کرده بودید؟ آیا شیطان واقعا دستش به خون ابا عبدالله الحسین آغشته است؟ بله. او قسم خورده عداوت بیفکنه، او قسم خورده دشمنی کنه با انسان. اگر شیطان با آدم، حسین چگونه است؟ اتفاقا باید گفت که در بین اولیاء خدا شاید بیش از هر کسی نسبت به حسین علیه السلام دشمنی داشته باشه. چرا؟ چون امام حسین از پس ابلیس بر اومد، کاری کرده که ابلیس دیگه نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه به این سادگی عزاداری حسین رو خراب کنه، نمیتونه عزاداری رو تعطیل کنه، نمیتونه جلوی پیام عزاداری رو بگیره، نمیتونه دین رو دیگه با حسین نابود بکنه، نمیتونه دین رو درش تحریف ایجاد کنه با وجود ابا عبدالله حسین. خیلیه کرور کرور حسین علیه السلام آدمها رو داره نجات میده، آدمایی که اون همه زحمت میکشه نابودشون میکنه. خیلیه این یک مناسبت. و مناسبت دیگری که به موضوع ابلیس موجب شد بپردازیم در این ماه رمضان این است که ما در آخر الزمان قرار داریم و در آخر الزمان همچنان که روزهای قبل مطرح شد، همون جوری که ابلیس هنگام مرگ ما در آخرین لحظات ما بیشترین زورش رو میزنه ما رو نابود بکنه طبق روایات، در آخر الزمان هم بیشترین زورش رو میزنه برای ایجاد فتنه. اصلا کار ابلیس فتنه را انداختنه، کار ابلیس مشاجره اجتماعی را انداختنه. تا آثاری از فتنه رو دیدید نفرین و لعن به شیطان کنید، بگذارید اثر مکائد ابلیس کاهش پیدا بکنه، اون آخرین زوراش رو باید بزنه. اگر موفق بشه یک روز هم به تأخیر بیاندازه این کار رو میکنه. او نمیتونه جلوی ظهور حضرت رو بگیره، اون نمیتونه جلوی اتصال ما به حکومت حضرت رو بگیره، اون خودش هم اینو میدونه. اون نمیتونه راه دین و انقلاب ما رو که وعده داده شده متصل بشه به ظهور حضرت بگیره، اون اینا رو میدونه. اون میگه یه روزم به تأخیر بندازم خوبه. این هدف برای ابلیس انقدر مقدسه، هیچ سازمان جاسوسی اینقدر احمقانه برنامه‌ریزی نمی‌کنه، ولی برای اون همین اهمیت داره. یه روز عقب بندازن تو این ریزش‌های فتنه‌های آخرالزمان، یه نفر بیشتر بریزن تو رویش‌ها، جلوی رشد یک نفر رو بیشتر بگیرن. ابلیس کارش فتنه کردنه، اما فتنه های آخر الزمان که همه امامان ما نسبت به اون فتنه ها هشدار دادن، دیگه عادت مردم شده بود. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام میپرسیدن آقا از فتنه های آخر الزمان بگو، از امام رضا، از امام صادق، از ائمه هدا به زبان های مختلف علیهم آلاف و تحیت و سنا درباره فتنه های زمان ما سوال میپرسیدن مردم و اهل بیت توضیح میدادن. و امیرالمؤمنین چقدر نهیب زدن که بیشترین ریزش در زمان ظهور خواهد بود، چقدر ابلیس مکائدش تو آخر الزمان تشدید میشه، نهیبی است که ما باید بدونیم. راهکار داره اون، دقیقاً ما که نرسیدیم در این دهه فهرست مفصلی از راهکاراشو بیان کنیم بر اساس یکی دو روایت و برخی از آیات قرآن، فهرست کوتاهی بیان شد، ولی اینها بحث‌هایی است که باید به تفصیل بیشتری در موردش صحبت بشه. ابلیس لحظه مرگ خودشه، یا لحظه مرگ ما زیاد فشار میاره یا لحظه مرگ خودش، و مرگ ابلیس نزدیکه. هر چقدر بتونه عقب بندازه اصلا دریغ نمی کنه. در هر کسی ذره ای پایگاه پیدا بکنه اصلا دریغ نمی کنه. او رو به کار خواهد گرفت. خیلی هم دقیق کار میکنه. اگر بتونه کسی رو در فتنه ها ساکت کنه، میگه باشه تو ساکت بشو، تو نمیگم به نفع من حرف بزن. اگر کسی رو بتونه به نفع خودش وادار کنه به حرف زدن، میگه تو فقط به نفع من این حرف رو بزن، حرف ساده ایه. اگر کسی رو بتونه وادار بکنه به حرف سنگین زدن، اون رو وادار میکنه به حرف سنگین زدن. دیگه تقسیم کار میکنه، سازماندهی میکنه، آدم ها رو به هم متصل میکنه، دلهاشون رو نزدیک هم دیگه میاره. کارهای عجیب غریبی که شما تردید نکنید در مکائد ابلیس تو کارهای اونها. خدا تو قرآن میفرماید اتحادهای یاران ابلیس اتحادهای واقعی نیست، بسیار شکننده است. فتنه هایی که برقرار میکنه فتنه هایی است بسیار الکی، بسیار الکی. طرف میبینی رگ گردنش زده بیرون، تو تظاهرات کودکانه ای شعار زشتی میده، آی کشتن، من میخوام انتقام. ببین تو اهل انتقام گرفتن اولا نیستی، سالن کیو کشتن؟ میگه والا نمیدونم، گفتن کشتن دیگه، به همین سادگی. یه روز من اینجا توضیح دادم خدمت شما، انگیزه قاتلین ابا عبدالله الحسین انگیزه قوی نبود، الکی جمع شد. خیلی هاشون وقتی به شهادت رسوندن ابا عبدالله الحسین اومدن با تأسف و تأثر و خاک بر سری رفتن خونه شون، نرفتن از کسی مزد بگیرن، خودشون فهمیدن غلط کردن. یه هیجانی توشون افتاد، یه موجی توشون افتاد، یه غلطی کردن رفتن. طلحه و زبیر اینقدر بیدلیل بودن، امیرالمومنین یک کمی با زبیر صحبت کرد، زبیر متوقف شد، میخواست برگرده. سر چی؟ سر چی؟ درسته امیرالمومنین خلافت رو به طلحه و زبیر نداد، ولی خیلی بهشون محبت کرد. وقتی مردم اومدن در خونه امیرالمومنین، امیرالمومنین فرمود نه، زبیر بهتره، برید بیاد بریم، همه مردم برای شما در خونه زبیر، اون با ایشون بیعت کنه، ایشون خلیفه شما باشه، من کمکش میکنم. آقا بهتر از این؟ مردم قبول نکردن، خود زبیر هم اومد اصرار کرد. بعدن طلحه و زبیر اومدن خلافت بصره و کوفه رو بگیرن. خلافت که یعنی اون ولایت رو، نمایندگی و حکومتش رو بگیرن. حضرت فرمود من تنها میشم شما اگه برید، شما پیش خود من بمونید، با علاقمندی باشون حرف زد. بله مشهور هست اون شمع رو خاموش کردن. ولی امیرالمومنین بهشون محبت کرد، با زبیر صحبت کرد. زبیر گفتش که آخر دلیل زبیر رو ببینید، قانع شد. بعد گفت آقا برگردم الان زایه است، الان برگردم زایه است، مردم به من چی میگن؟ با یه رأس کوچولویی از فتنه اخیر کسی صحبت کرده بوده، اون گفته بوده که حالا مردم به من دل بستن، الان من نمیتونم دیگه. من همین سادگی. آقا فرمود که زبیر تو جهنم نخر برای خودت با این چیزا. او فلان مسخرم میکنن، میگن جا زدی. آقا این حرفا چیه؟ او من اشتباه کردم، عقب بنشین. اومد به پسرش گفت که من نمیخوام به جنگم. پسرش گفت آبرو ما رو میبری. دیگه بس دلیل و استدلال نیست دیگه. وقت گفت نه، برای اینکه نشون بدم من شجاعم نترسیدم. گفتن پسرش گفت ترسیدی، جا زدی، از جنگ ترسیدی؟ گفت من از جنگ نمیترسم. شمشیر رو برداشت، عصبانی شد، به عنوان اولین فرد به لشکر امیرالمومنین حمله کرد. امیرالمومنین به لشکریانش دستور داد شکم بدید بذارید بیاد رد شه. هیچکی کاریش نداشته باشه. این داره یه افه میاد شجاعتشو نشون بده. شما هم باش کار نداشته باشید دور بزنه بره. اومد جنگ کرد، هم آورد تلوید، زد، تق و توق کرد، برگشت. گفتی دید، یه از شجاعت من. شمشیر انداخت رفت. به همین سادگی. چون شیطان که منطق نداره که. بعضی وقتا تعجب نکنید خیلی چیزا رو میبینید. فقط کافیه شما بلد باشید فتنه چیه، کارهای شیطان چیه، چی کار داره میکنه. فقط کافیه شما بلد باشید، کاراشو بلد باشید. میگه نگاه کن نگاه کن، داره این کارها رو میکنه. فقط کافیه مردم هوشیار باشن، ببینن، نگاهشون کنن، فقط هم تموم میشه، میگذره. خیلی وقتا بحث و جدل هم نمیخواد. این خلاصه ای از آنچه که روزهای قبل گفته شده بود. یکی از مکائد ابلیس، یکی از روشهاشو امروز عرض بکنم به اضافه یک سوالی که از دیروز باقی مونده بود. یکی از مکائد ابلیس اینه که خداوند متعال در قرآن این کید ابلیس، این روش ابلیس رو وقتی میخواد بیان بفرماید به خودش قسم میخوره. حدود شاید 5 مرتبه ما قسم به خدا در قرآن داشته باشیم، یکیش مال همینجاست. میفرماید تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلک، ما به سوی امتهای قبل فرستادیم رسولانی رو. به خدا قسم، میدونید چی شده؟ فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب عظیم. کارشونو براشون زینت داده، کارشونو براشون قشنگ کرده. این خیلی زشته. آدم گناه بکنه کارش هم براش قشنگ بشه. بریم مثالای خورد بزنیم. آدم بزن و بچهش ظلم بکنه بعد کارش قشنگ باشه، کار خودش دفاع کنه، نگه من اشتباه کردم. خانومه جلوی شوهره وایسه بعد کارش براش قشنگ باشه، به خودش حق بده. امام حسین در یک کلام اخلاقی شریفی میفرماید چه بسا عذر گناهی که بدتر از خود گناهه. وقتی کسی خطایی انجام داده به خودش میگه حق داشتم، آخه نمیدونی، آخه میدونی، آخه نمیدونی، آخه میدونی؟ این بدتر از اون گناه هست. نمیدونی چقدر بدی کرد؟ میدونی من چقدر حق دارم؟ میدونی من چقدر زشت کشیدم؟ بگو آقا اشتباه کردیم رفت دیگه. شیطان زده ها کمتر اعتراف به خطا میکنن. آیه کریمه‌ای در قرآن هست که وقتی نازل شد ابلیس همه یارانش رو جمع کرد و گفتش که بیا ببینیم چی کار باید بکنیم. بیاوردم آیه و روایتش رو به تفصیل توی همایشی برگزار کرد، همایش فوری یک روزه. و بعد تو اون همایش از تمام ایادی خودش خواست یه چاره‌ای براش بیندیشیم. اون آیه اینه که می‌فرماید هر کسی گناه بکنه پشیمون بشه من میبخشمش. شیطان سیحه زد کنار مکه، گفت آقا جمع شید، بیچاره شدیم با این آیه. هر کی یه چیزی گفت تا رسید نوبت وسواس خناس رسید. وسواس خناس گفتش که من یه راهی بلدم، خیلی ساده است، هر کی گناه کرد من توبه کردنش رو به مقدار عقب میندازم، بعد فراموشش میکنم، فراموشش میدم، یعنی یه کاری میکنم فراموش بکنه. بالاخره یه کاری میکنیم این راحت توبه نکنه. گفت آقا از ابلیس پاک بشین. مؤمنین میدونید چی کار میکنن؟ از کارهای خوبشون هم توبه میکنن. نه کارهای خوبشون، الان کارو بکنیم دیگه. از تاسوها قشنگتر تو میخوای برای توبه کردن؟ روز شنبه متعلق به شخصیت نازنین پیامبر اکرم، شب عاشورا، عصر تاسوعا، دیگه چی میخوای بهتر از این؟ خدایا همه نمازها و روزهایی که تا حالا گرفتیم و انجام دادیم همه رو ببخش. همه خدماتی که به دوستانمون، به خانوادمون کردیم همه رو ببخش. کاستیاشو، کمیاشو، با نیت بد، هرچی بوده، خدا تا حالا هرچی عزاداری برای امام حسین کردیم همه رو ببخش. تا حالا هرچی خدمت برای انقلاب کردیم همه رو ببخش. کم گذاشتیم، آخه خدمت کردن ما که خدمت نیست. ببین روحیه استغفار از روز اول ما یه بارم به تفصیل صحبت کردیم. آقا زین لب، اینقدر این کار زشته، شیطان برای ما زینت میده اعمالمون رو، اینقدر زشته. شما بیا اصلا از دم از همش عذرخواهی کن. ما نکردیم. خوبی بوده واقعا مال خودش بوده، دست ما بود که خراب میکردیم. باور کن اینو، مسون میمونی از این کید شیطان، مسون میمونی، در امان میمونی. منم نزن، هیچ وقت محکم حرف نزن، محکم به ضرس قاطع نگو من علم، من بلم، ما هیچی نیست. زین لهم الشیطان اعمالهم، جنایت میکنه، بعد آقا از کار خودش یک تعریفی میکنه، دیگه من بیام تو مصداقها تعجب میکنید. بذارید یه مصداق بگم. یزید بعد از این که مردم مدینه علیهش قیام کردن، مردم مدینه چرا علیه یزید قیام کردن؟ این سوالو میدونیم ما چرا اینجوری میپرسیم؟ چون ما که دیدیم مردم مدینه حسینو تنها گذاشتن، اگه قیام کننده بودن برای همشون قیام میکردن دیگه. حالا دیگه قیام توامین کوفه شبیه اون بود؟ نه بابا، قیام برای چی کردن؟ گفتن یزید عرق خوره، ما مهمونی رفتیم خونش، جلو چشم ما عرق خورده، به ما تعارف کرده، برای همین. خب این که خیلی وقت پیش امام حسین گفت فرمود فداش بشه دیگه. حالا مردم مدینن دیگه، خب حالا قیام کردن، خدا میخواد انتقام قربت حسینشو بگیره. سربازان یزید به مدینه حمله کردن، 3 روز و 3 شب جان، مال، ناموس مردم مدینه به سربازان یزید اعلام کرد حلال. خودش هم نیومد، فرمانده فرستاد. حلال که شد، چه تعداد بچه نامشروع به جا گذاشتن، این چیزی شبیه بوسنی و هرزگوین سالها قبل، 15 سال پیش بود، زشت آدم بگه. چقدر مرد کشتن؟ استبل اسباشون کجا بود؟ روضه نبوی کنار مزار پیغمبر تو مسجد النبی، اسباشون اونجا نگه می‌داشت. 3 روز و 3 شب گفت آزاد. ریختنا. بعد حالا اومدن بیان مکه حمله کنن، که عبدالله ابن زبیر رو اونجا بگیرن. تو راه مکه وقتی اومدن، فرمانده مریض شده میخواد بمیره، تو تاریخ وصیت نامش هست، وصیت میکنه، جانشین خودش رو معرفی میکنه. جانشینش کیه؟ همون کسی که داره مینویسه. یه فوش و فوشکاری هم بینشون همونجا صورت میگیره، میگه اگه مجبور نبودم فلان فلان شده، مثلا تو رو من به عنوان جانشین اونم، میگه خفه شو، مثلا بگو یالا بنویسم داری میمیری، تو فضای اینجوری. بعد مناجات میکنه، میگه این جمله مناجات رو من بنویس. بعد ثبت این تو تاریخ برید بخونید، میگه خدایا من از تو میخواهم منو در قیامت مورد عفو و رحمت خودت قرار بدی. گوش بده. چرا؟ چون من عملی انجام دادم مانند غارت مردم مدینه، این عمل آنچنان مقدس بود که امیدوارم هیچ یک از گناهان مرا به خاطر این عمل در نظر نگیری، به دلیل اینکه این عمل را به دستور امیرالمؤمنین یزید انجام دادم. خدایا از من قبول کن و مرا مورد عفو خود قرار بده. یعنی این شک هم نکرد، نگو وای داریم میمیریم این یه وقت چیز نشه، تون روی نکرده باشیم تو قتل عام، تجاوز و این آخه اینا. دوباره بذارید این آیه رو بخونم، البته مکرر در قرآن آمده، فزین لهم الشیطان اعمالهم، عملشون رو زینت میده. یه کسی با رأس کوچولویی از این فتنه اخیر صحبت کرده بوده دوره مذاکره دیگه، که آقا گفت من الان اینجوری گفته بوده، من الان فقط نگرانیم نظامه، فقط نگران نظامم. وقت نظامو به تجاوز متهم میکنه، به جنایت متهم میکنه، به قتل متهم میکنه، چه میکنه؟ من الان فقط نگران نظام، اصلا شکم نمی کنه. میخوام اگه دیدید یه موقع تعجب نکنید، همینی که هست اینه دیگه، اینجوریه، آه بوجور که باردی این، آه اینجوری اینه. اینا کیان؟ فهوه ولی هم الیوم، اینا دیگه به یه جایی رسیدن که امروز ولیشون، سرپرستشون شیطانه. او یکی آخادم نمیدونه در موردشون چی بگه. یعنی واقعا ما داریم این صحنه ها رو میبینیم، ما ها کربلا نبودیم، صفه‌ای نبودیم، نهروان نبودیم، جمل نبودیم، ما ها خیلی جا نبودیم، ولی از این نمایشگاه ها جلو چشم ما هم داره برگزار میشه. برمیگرده میگه چی؟ میگه که و نورید و انمون الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم وارثین و نجعلهم الوارثین. چه آیه ای از این محکمتر؟ چه دلیلی از این محکمتر؟ خدا فرموده من آخر الزمان مستضعفین رو امام میکنم، مستضعفین رو امام میکنم، یعنی همه مردم امامن. بعد سرنوشت خودشون حاکم میشن. همین دموکراسی که در غرب هست، همین این وعده الهی بوده الان محقق شده. بابا تو هر تفسیر رو باز کنی ذیلش نوشته این مستضعفینی که امام میشن، امام صادق فرمود یعنی ما اهل بیت، به مقام امامت هم رسیدیم الحمدلله هممون. حالا این همه امام با هم دعواشون نشه خوبه. وقت ببین از این تفسیر خودش چه تقدیری میکنه. من البته نام نمیبرم کی اینو گفته، همین دو سه هفته پیش. اصلا شما تعجب میکنید؟ تعجب البته نداره، میگید خب پس این تا حالا هرچی مشکل داشت اینجوری واقعا فکر میکنه. بعد این قشنگ میشه پیشش، زین لهم الشیطان. بابا یه دونه لای تفسیر قرآن رو باز کن، خودت مجبور نیستی که تو که ادعای مفسر قرآن بودن که نداری بنده خدا. درسته حالا ممکنه اما ممسرت باشه، ولی خودت ادعای علمی هم که نداری که بنده خدا. خدای من، شیطان زینت میده. تو راه 100% اشتباه، 100% کار خودت خوب تلقی میکنه. به خدا آدم ایمانش یه ذره ضعیف باشه بره جلو اینا بشینه، شک میکنه به همه چی. میگه بابا نگاه کنی چه یقینی داره. اومدن گریه کردن، گفتن که عمر عبیدالله گریه، عبیدالله دم در مردم جمع شده. حالا عبیدالله میترسه تا جمع میشن، یا چی شده چی شده، گفت دم در یه عده جمع شده. چی می گریه کن، ببین چی میگن، دارن گریه میکنن. آقا جون چیه؟ بله آقا جون که نمیگه، اون فحشای فضیحت بینشون هست. چیه؟ میدونی برگشتن چی گفتن؟ گفتن ما اسلحه نداریم، پولم نداریم، فقیریم، چه کنیم برای قتل حسین؟ کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم. گفت شما برید به امام حسین سنگ بزنید. اینا هم دامناشون رو پر سنگ کرده بودن تو کربلا. آقا کی نوبت ما میرسه بزنیم؟ یه ثوابی ببریم تو رو خدا. زین لهم، قشنگش میکنه شیطان، بلده. برای کیا؟ اونایی که شیله پیله دارن، اونایی که یه ذره زاویه دارن، اونایی که به هر دلیل مشکلی دارن، شما مؤمنین دوستان ابا عبدالله الحسین، همه از خودتون بترسید. آقایون مجلس ابوالفضل نشستید دیگه، داریم صحبت میکنیم. چند تا دعا میکنم الهیامین بگید این دفعه با دستهای بلند شده به طرف خدا التماس کنیم خدا رو به حق ابوالفضل العباس. هر کی میترسه آمین بگه، هر کی خیالش تخت تبارک راحته آمین نگه. ما خیال راحت فدات بشم، خوش به حالت، الحمدلله. بله آقا خوش به حالت، راحت، الحمدلله، انشالله که همجوری سعادت من. والله امیرالمومنین از عاقبتش میترسید، تا خبر شهادتش رو شنید گفت یا رسول الله اون موقع من دین دارم؟ خدایا در فتنه های آخر الزمان ما رو در امان ابوالفضل العباس و بصیرت او قرار بده. خدایا تا آخر عمرمون ما رو خائف از خودت و خوف دار از انحراف قرار بده. خدایا فقط لحظه هایی که تو ما رو در آغوش سخت فشرده ای به ما آرامش بده. خدایا آرامش خیالی تا وقتی که ما سرمون به زانوی مهدی فاطمه سالم نرسیده به ما نده. بترسیم، میترسیم، ما میترسیم. اینجوری میشه آدم؟ فداتون بشم، استغفار رو زیاد کنید، بذارید نورش تو وجودتون بیاد، بصیرتتون زیاد بشه. استغفار زیاد میکنی، یه 700 مرتبه بشین یه روز استغفار کن، تسبیح بردار بشمر، بعد یه دفعه چقدر عقلت روشن شد. هیچی رو خودمون حساب نکنیم، و اون بصیرت ابوالفضلی انشاءالله برامون پیدا بشه. و الا ابلیس از ما به عنوان سیاهی لشکر استفاده خواهد کرد. این یک نکته. نکته بعدی رو کوتاه عرض کنم. مهمترین مکر شیطان چیه؟ مهمترین زمانی که شیطان در زندگی یک نفر سعی میکنه اثرگذاری کنه کی بود؟ بفرمایید. هنگام چقدر هولناک این پاسخ، همه بگید یه بار دیگه، هنگام انشالله علی ابن ابی طالب به فریاد ما هنگام مرگ خواهد رسید. مهمترین زمانی که در طول تاریخ شیطان فشارش رو میگذاره کیه؟ آخر الزمان، یعنی زمان ما. ما معتقدیم انشالله که زمان ما آخر الزمانه. ابی نداره ابلیس بیاد، ما چسبیدیم محکم به ابوالفضل العباس. یا عباس، اون بصیرتی که امام صادق علیه السلام فرمود تو داری امروز به ما بده، بصیرت بده. بعد مهمترین اقدامی که ابلیس میکنه برای نابودی یک انسان چیه؟ فهرست: نماز نخونیم؟ نه. بیشترین زحمت رو این بدبخت میکشه، میگه این نباشه بقیهش باشه، من باید کاری ندارم. مهمترین زحمت میکشه ما قاتل بشیم؟ نه. شراب بخوریم؟ نه. میگه نخور، اصلا نخور. مهمترین زحمتی که میکشه برای اینکه ما روزه نگیریم؟ نه. مال حرام بخوریم؟ نه. فهرست کن جنایت ها رو، غیبت نکنیم؟ نه. مهمترین زحمتی که میکشه برای بیدین کردن آدم هاست؟ نه، اصلا براش مهم نیست. اتفاقا میگه دیندار باشه طرف برای من بهتره. مهمترین زحمتی که میکشه برای چیه؟ خلاصه کنم وقت نیست. شیطان یه بدبختی پیدا کرد، همون بدبختی رو میخواد بده، همونو میده. میگه من با این بیچاره شدم، باید بیچارت کنم. معتاد دیدی؟ کس دیگر رو معتاد میکنه، لذت میبره کسی رو معتاد میکنه. یه انگیزه روانی بدبختانه است. آقا هیچ وقت به کسی نمیگه که ببین ما بدبخت شدیم تو نشو. یک رزالت حیوانی سراغ آدم میاد، مگر اینکه معتاد خداگاهی باشه، آدم خوبی باشه. بیشترین لذتی که میبره از مواد کشیدن، بیشتر لذت برای یکی دیگر از خودش بکنه. میدونه بدبخت شده، شیطان یه بدبختی کشید. اون بدبختی چی بود؟ امر الله ابلیس به سجود لآدم. امام صادق علیه السلام برامون توضیح میده، میفرماید که خدا دستور داد به شیطان که سجده کن. قال را یا رب و عزتک ان اعفیتنی من السجود لآدم، اگر منو معافم کنی از سجده به آدم، لعبدن نک عبادتا ما عبدک احد قط مثلها. من عبادتت میکنم، عبادتی که هیچی مثل من انجام نداده. تو یه دونه رو بگو من سجده کنم، جاش یک عبادتی میکنم که نگو. حتی تو رقم داره تو برخی از روایت های دیگه، من جاش برات میکشم خودم و یه دونه رو منو معاف کن. خدا چی فرمود؟ قال الله جل و جلاله، قال الله جل و جلاله، خداوند متعال این جوابش رو داد: انی احب ان اطاع من حیث ارید، من دوست دارم اونجوری که میخوام اطاعتم کنی، نه اونجوری که دلت میخواد. این یعنی ولایت. وقتی که تو برای خودت برنامه میریزی، دقت کن، برنامه میریزی، خودت رو تطبیق میدی با برنامه، ولایت یه دفعه میاد برنامه تو قیچی میکنه، میگه الان این، نه این، حال آدم گرفته میشه. ولایت شبیه پلیس راهنمایی کنار چراغ قرمز. چراغ سبز، پلیس دفعه میاد میگه که صبر کن. یه مصلحتی دیده، طبق قانون حکم پلیس بر چراغ غلبه داره. تو منتظر بودی؟ رفقا انصافا یه لحظه تحمل بکنید، حالا خیلیتون ممکن راننده نباشید. مثلا آدم خودش رو تطبیق داده به چراغ قرمز، چراغ سبز، تطبیق داده، میگه خب بله دیگه، با قرمز باید وایسی، جوش نمیخوره، فوش نمیده به چراغ قرمز، ای لامصب چرا قرمزی، قرمز دیگه باید وایسی. بعد از یه مدتی وایسیدی، میخوای رد چی بری؟ یه دفعه ولایت بیاد جلو چی بگه؟ یا صبر کن. ولایت چراغ قرمز میشه آقای افسر راهنمایی. آدم میکنه هرسش در نمیاد. حس میکنید اینو؟ بله. خدا خیر دنیا آخرت بهتون بده. ولایت همینجوری کفر آدم رو در میاره. آدم دوست داره اونجا بگه، یعنی دوست داره ها برگرده بگه که آقا این همه معطل شدیم یه لقه اونها رو نگرده، اون دوست داره بگه آقا تو اصلا دیدی اون ور مثلا یه چیزی دوست داره بگه. چون آدم خودش رو با قانون ثابت راحت وفق میده، ولی این قانون متغیر بشه یکی بیاد وسط این تغییر رو از نظر روانی ایجاد کنه، دیگه هیچ چیزی رو دوست نداره بپذیره. ولایت یعنی این. و من به شما بگم همتون تو زندگی خودتون رو تطبیق بدید با دستورات الهی، یه دفعه خدا یه جایی میاد حالتو میگیره و تو اونجا باید به خاطر اطاعت خدا برعکس عمل کنی. این تطبیق رو زورش میاد آدم بده تو آزمایش های مختلف، و خدا این کار رو با همه میکنه. ببین اگه بنده خدا شدی یه روز ممکنه خدا به چی بگه؟ برعکس دستورات معمولی یه دفعه یه چیز دیگر رو اولویت بده، بگه برو اون کار بکن. بچه نماز خون شده، درسته؟ نماز تطبیق داره میده خودشو به نماز. یه دفعه باباش میگه الان یه برو این کار انجام بده، اصلا بابا بی نماز خوبه، الان بیا برو این کار انجام بده، هرسش میگیره. نه ببین الان ثواب این داره که بری کار بابات انجام بدی. من آخه چند ماه نماز اول وقتم ترک شد بی خود. ببین الان برنامه برگشت. آدم وقتی خودشو با یه برنامه تطبیق میده یه دفعه خدا یه امتحان دیگه میگیره. شیطان ناراحت نمیشه شما بندگی بکنی خدا رو، میگه ببین اونجوری که دلت میخواد بندگی کن. اینو اسمشو ما میذاریم ولایت گریزی. یه دفعه برعکس دستور میاد، یه دفعه تو نمیتونی. من سخن رو بگذارید ناتمام بگذارم، فردا نمیدونم میتونیم نفسمون اجازه میده با هم حرف بزنیم، سعی میکنیم فردا هم با هم گفتگو کنیم غیر از روزه صحبت هم بشه. بذارید این بحث بمونه. یکی دوتا مثال بزنم، یه مثال از خود بیچارم بزنم. جالبه این از گفتن نداره ها، ولی میخوام بگم دقت کنید چقدر عالم پیچیده است. من یک طلبه جوانی بودم، محاسن تکمیل نشده بود، تو حرم امام رضا نشسته بودم، مثلا زیارتنامه میخوندیم، یه نفر جلوی جمع اومد صدا زد گفت آقا این نذر حضرت ابوالفضل میخوام بدم به شما. آقا ما رو میگه اون برخورد میو الان یه آخونده همجوری پول میگیرن ها، و حرف بر آدم درست میشه. ما هم البته کسی نمیشناسم، آخون بودیم گفتیم عزت روحانیت رو باید حفظ کنیم. گفتم نه آقا من نمیگیرم، بده اینجا نذورات. مردم هم همه حواسشون برگشت جلب شد. و آقا اینجا نذر ابوالفضل قبول نمیکنن، نذر امام رضا قبول میکنن. این نذر ابوالفضل من چیکار؟ من دلم که افتاده بدم به شما. گفتم آقا من که من چیکار کنم؟ بره یکی بده، یه عالمی چیزی بده. نه بخوام بدم به شما. آقا ما هم دنگمون گرفته غرور خودمون رو حفظ کنیم. بابا بگیر دیگه، مردم چی میگن؟ خب دل اینو باید بشکنم اینجا یا مردم رو من چیکار بکنم؟ یه چند دقیقه معطلش کردم این بنده خدا رو که این مردم اطراف من مطمئن بشن آقا ما نگیر بودیم ها، دیدی؟ بعد گفتم حالا میدم به یه کسی، آخرش هم گرفتم دادم به یه عالم خدا وکیلیش، پول مختصری 2000 تومن 3000 تومن بود دادم به اون عالم. حتی اون زمان شاید مثلا زیاد بود، شاید 2000 تومن 20000 تومن بود مثلا، نمیدونم. گفتم آقا این نظر حضرت ابوالفضل دادن، من دست نمیزنم. آه این افه های علکی. گفت خب میدادی یه جایی خرج بشه برای حضرت ابوالفضل. گفتم شما این کار رو بکن. گفت باشه من این کار رو میکنم. تمام شد، قصه گذشت. یک سال و نیم بعد یه روزه حضرت زهرا سلام الله علیها بود، شب آخرش یکی از علماء بزرگوار تهران هم بعد از بنده اونجا حضور داشت و ایشون دعا میکرد، یه صحبتی هم میکرد گاهی. شب آخر صاحب مجلس گفتش که حاج آقا شب آخر روزه فاطمیه توسل به ابوالفضل عباسه. اونم آره خوب شد یادم انداختی. گفت پارسالم من بهت گفتم روزه ابوالفضل بخون نخوندی، یادت رفت. گفتم بله. یه کمی فکر کردم هنوز منبر شروع نشده، دیدم من تاسوعا محرم بین دو تا فاطمه یه دونه محرم میفته، شب تاسوعا از منبر اومدم پایین، مدعا گفت چرا روزه از ابوالفضل نخوندی؟ گفتم ای وای من یادم رفت، روز تاسوعا هم زبونم چرخید روزه دیگه خوندم. من یک سال و نیم روزه ابوالفضل نخوندم. شبا اون موقع میبودم قم نشستم، آها اون شب گفتم دیگه روزه میخونم، آقا من روزه ابوالفضل نخوندم اومدم پایین دیگه بلند نشدم. گفتم من مشکل دارم با ابوالفضل، آقا من بدش اومده. چراغا خاموش، سینه میزنن، من میزنم تو سر خودم، ابوالفضل من خوشش نمیاد. من دیگه میخوام چیکار کنم؟ آقا ما رو میگی پیچیدیم به هم، عادی نیستش که این تو عالم روزه خونی ها زندگی شما ربط نداره. ولی من میخوام بهتون میگم رفقا شوخی نداره. هیچی آقا، قصه گذشت و ما یاد این حرم امام رضا و این نظری ابوالفضل عباس و اون کسی که برای ابوالفضل نظر کرده بود، ما یه ذره دلشو شکستیم. گفتم ابوالفضل من غلط کردم، من سگ کی باشم؟ من خاک بر سرم کنم؟ من اذیت شد؟ ناراحت شدی؟ آقا تو رو خدا باید بزنم برم اصلا. مردم برای ابوالفضل گریه میکنن، ما برای خودمون. حالا هیچ کس هم نمیدونه ما هستیم اونجا. موقع عزاداری تموم شد، طبق هر شب میبردن میدادن به اون آقای بزرگوار، یه حضرت آیت اللهی نوه یک عارف بزرگی در تهران، ایشون دعا کنه. آخر جلسه گفتم احساس کردم دل ابوالفضل دیگه شکست به حال من بدبخت بیچاره. گفتم یا ابوالفضل اگر از من راضی شدی بگو بلنگو رو بیارن، من یه روزه برات بخونم. خدا شاهده به ابوالفضل عباس، یه دفعه پشت بلنگو مدده بلنگو رو برد، یا الله حاج آقا دعا بفرمایید. یه برگشت گفت فلانی اگه هستن بیان پای بلنگو. گفتم یا ابوالفضل تو دادی بلنگو رو، نمیرم اگه تو دادی یه بار دیگه بگن. اینا که فکر میکنم من رفتم ده شب هر شب من رفتم نموندم. دوباره بلنگو گو صدا زدم بلنگو رو اینجا برید. رفتم جلو، یک روزه سیری برای ابوالفضل عباس خوندیم آشتی کنون. بعد اومدم پیش اون عالم بزرگوار گفتم چرا منو صدا زدی؟ گفت مگه درستی تو قوم نرفتی؟ گفتم نه امشب نرفتم. گفت من مونده بودم چرا هی میگفتم بگید فلانی بیاد؟ گفتم ابوالفضل با ما قهر کرده بود، من خاک بر سر نمیدونستم. بعد به من گفت چی شده؟ گفتم اینجوری. گفت ببین گاهی یه کاری رو داری مثلا به خاطر خدا انجام میدی، گاهی یه ذره نفسانیات تو اون کار قاطی میشه، باید یه کار دیگه بکنی و حواست باشه دیگه. آقا از اون به بعد ما مثل همه اونایی که یه ذره ابوالفضل رو ممکنه بشناسن و حساب میبریم از آقا. من میدونم عباس غیرتیه، غیرتی عباس. من هنر نکردم اگه عباس رو میشناسم غیرتیه. صدام بدبخت تو همه حرما با کفش رفت، همچی که میخواست تو حرم عباس بره کفشاشو در آورد. گفت این آقا، میگن تو عراق کسی رو ابوالفضل قسم دروغ نمیخوره، تا شب بیچاره میشه. آه عباسه. عباسه. شما هم انشالله عباس رو بهتر از من میشناسی. خیلی یا ابوالفضل خودت مواظبمون باش. خودت آقا عباس غیرت کنه بدجوری آدم نابود میشه. بهت هم بگم عباس تصمیم بگیره به کسی محبت کنه قوقا میکنه، قوقا میکنه، میکشده، میکشده، با اون قد رشیدش ورت میداره، بغلت میگیره. عباس یعنی عبوس، عبوس نه به معنای بدش، یعنی خندش، لبخندش قیمتیه. تو چهرش رو اکثرا با ابهت میبینی، این چهره به رو کسی لبخند بزنه او دیگه بیچاره عباس میشه. میخوام یه دعا کنم، یه تقاضا از عباس. الهی آمین نداره، شما تقاضا رو با من تکرار کن. یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، حساب این فتنه‌گرا رو امروز برس. یا ابوالفضل، ما همه این فتنه‌گرا رو به تو سپردیم. تن شم رو امروز چجوری لرزوندی؟ یا ابوالفضل، ما هم یه علمدار داریم، یه دستش مجروحه. علمدارمونو به تو میسپاریم. یا اول فضل، ما چی کار کنیم؟ ما رو به علمداری میپذیری؟ یه علم کوچیک، بیرق کوچیک به ما بده. سر بدیم خوبه، آبرو بدیم، چی کار کنیم؟ چی؟ فرمود انی احب و من دوست دارم، ان اطاع من حیث و ارید، من دوست دارم اطاعت بشم هر جوری دوست دارم، نه هر جوری تو دلت میخواد. من الان گفتم اینجوری، تو علامت مروتو بذاری زیر پا، تو بعد الان چیزای خوب دوست داری، ابی نداره. ما نگفتیم بعد الان میگم نه، بگو چشم، بگو چشم. خیلی این انعطاف پذیری سخته. روزه بخونم. عباس میدونی چرا اینقدر مقام داره؟ بهت میگم الان. مردی، زنده موندی، داد زدی، گریه کردی، دیگه به خودت ربط داره. میخواستی نری مجلس عباس، هیچ کس هم یه حرف منو نمیفهمه. شما همه تون با معرفتید، ولی میدونید کی این حرف منو میفهمه؟ یه کسی که مثلا یه عمر امیر المؤمنین باهاش کار نظامی کرده باشه، بگه عباسم میخوام تو رو تربیتت کنم برای کربلا. یه این کی غیر از عباس اینجوریه؟ پس هیچ کس حس عباس رو نمیفهمه تو کربلا، که میخواد به حسین خدمت کنه، یه عمر جمع کرده برای امروز. درسته؟ قربون اون بازوش برم، قربون اون قدرتش برم. کی تمرینش داده؟ مربیش کیه؟ علی. تمام وجودش سرشار از این که این انرژی رو برای حسین بگذاره. خدا تو کربلا عباسش رو شروع کرد، و مراحل اوج امتحان دست راست عباس رو زدن. دید عباس اصلا عین خیالش نیست. عباس بی دست رو میپسندی؟ ابی نداره، یه دست علم میگیرم، هرچی تو بگی. عباس تو واقعا تسلیمی؟ تو انقدر از ابلیس دوری؟ یه آخ بگو، یه اعتراض کوچیک، حداقل یه چیزی تو دلت اتفاق بیفته. نه، خیلی قوی تر از این حرفاست. باشه، یه دستی میرم. دست دیگر عباسو زدم. برای اینکه خیال خدا رو راحت کنه ها شروع کرد به خوندن.
والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. دیگه وقتی دست نداری عباس چجوری میخوای حمایت کنی؟ مشکو به دندان گرفت آب میبرم، به درد آب بردن که میخورم. تیرا به سوی عباس آمدن، بدنشو سپر مشک کرده، مثل خار پشت تیر به پشت عباس نشست. آب میبرد. یا علی بیا ببین عباست به چالی افتاده، میکشم ملت اگر تیر به چشمم بزنید، ولی ای قوم شما تیر به مشکم نزنید. یه دفعه ای آب روی عباس ریختن، امیدشو لا امید کردن، مأیوس نوشته فوقف العباس. عباس ایستاد، آب که نداری کجا داری میری عباس؟ میخوای بری بچه های حسین و دلشون رو آتیش بزنی؟ بی دست حسین علم داره.
خب تا اینجا گریه کردی، آفرین، سینه هم میزنی، عزاداری هم هست، روز غیرت. میدونم برای عاشورا فردا هم باید صدا تو نگه داری.
حالا داد باید بزنی، خواهم برات روزه بخونم، به غیرتت بر بخوره، داد بزن، ناراحت بشی مثل مرد، غضب کنی، غضب.
خدایا به این جوونه ها غضب عباسی عنایت بفرما، به خاطر غضب عباسی تو کسی جرأت نکنه به سمت ولایت بیاد.
این تمرین میخواد. کجا من ببرم شما رو دوره بدم عزیز دلم؟ یاران امام زمان اون غضب و سولت عباسی رو دارن، کسی جرأت نمی کنه. من باید یه جایی آتیشت بزنم، فردا نمیتونم، جون میدی امروز؟ ها میخوام مثل این یلایی که بهشون بر میخوره. ببخشید من یه ذره هم از واقعیت اضافه نمی کنم. فقط رفقا تو این تو تعزیه دیدی بعضیا نقش شم رو بازی میکنن، نقش اشقیا رو بازی میکنن، اون آدمای بدین. به من بگید آره یا نه، تو تعزیه است باید بازی کنن دیگه، درسته؟ اشکال نداره آقایون؟ اشکال نداره. خب باید ببینید چه خبر شد. همچی که دستای عباس رو بریدن مشکش پاره شد، عباس وایستاد، میخوام آتیشت بزنم. اینا زورشون برسه این کارو میکنن. اومد جلو گرز به دست، گفت به به عباس با ادب شدی، سر تو بیار پایین ببینم. تو ما رو میترسوندی؟ آره
مادر تو به عذاب می نشونه. کی میگفت نمیشه عباس و زد؟ کلاهشو بنداز ببینه.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.